ده ای روشن را برایشان رقم بزنیم.
مهربان باشیم.
به فکر خودمون و آیندگان باشیم و مهربان باشیم و این اتفاقها رو رقم بزنیم. خب دوستان عزیز شنونده، پرسمان اعتقادی رو تا ثانیه های دیگر خواهید شنید. با کارشناسی استاد محمدی به پرسش های اعتقادی شما پاسخ میدن به مدت 43 دقیقه و بعد از اون مهمان رادیو محرم هستیم. انشاءالله دقایقی همراه میشیم با موج رادیو محرم. خیلی ممنونم از سپاسگزارم از همراهیتون.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسبان
در همه زمینهای معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام علیکم شنوندگان عزیز، گرامی و همیشگی برنامه‌های رادیو سراسری معارف. ایام عزای ابو عبدالله الحسین علیه السلام و اصحاب و یاران وفادار اون حضرت را محضر شما بزرگواران تسلیت عرض می‌کنم. با برنامه پرسمان اعتقادی از گروه فقه و اندیشه این رادیو در خدمت شما هستیم و این برنامه نیز همچون برنامه‌های گذشته در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز شنونده و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و عزاداری هایی که انجام میدن و انجام خواهند داد و خدای متعال شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که نتیجه گفتگوی ما با دوستان قامی در جهت تعلیم و تعلم باشه و بیشی از فضائلی که تنها راهش همین آگاهی هست برسیم و به جایی برسیم که از معارف اهل بیت علیهم السلام بهره ببریم و این همراهش همین تعلیم و تعلم هست. در روایتی از مولا امیرالمومنین علیه السلام داریم که علم انسان رو زنده میکنه، العلم حیاتون و الایمان و نجات. ایمان انسان رو نجات میده و علم هم انسان رو زنده میکنه، که از این فرمایش آقا امیرون فهمیده میشه که حیات فقط به حیات حیوانی و حیات گیاهی اینها نیست، یه حیات های دیگری وجود داره. یک حیات، حیات ایمان هست. روح ایمان برترین روح هاست برای انسان. یک حیات هم حیات علمیه. علم آنچنان زندگی به انسان میده که از جای دیگه اون زندگی به دست نمیاد. انشاءالله که نتیجه گفتگو ما با دوستان عزیز شنونده گامی در جهت به دست آوردن علم باشه.
انشاءالله. متشکریم از شما جناب استاد. ممنون از اینکه وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما و شنوندگان محترم قرار دادید. صلوات ابتدایی برنامه تقدیم به محضر مبارک و نورانی ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران آن حضرت.
اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در برنامه گذشته و در ادامه بحث ابتدایی که جناب استاد پی می گرفتن و می فرمودن، بحث هدف بعثت انبیا بود. به مواردی پیشتر اشاره فرموده و توضیح داده بودن، بحث تعلیم و تربیت و بحث خداشناسی و توحید و تحقق عدالت. در ادامه همان بحث به قانونگذاری اشاره فرمودن، توضیحاتی دادن، به برخی از سوالاتی پاسخ دادن، اینکه آیا بشر خودش نمیتونه قانون گذاری کنه و مطالبی که مربوط به این مسئله بود را بیان فرمودن. ادامه بحث در خدمت شما هستیم استاد، بفرمایید.
بله، بس دیگه مطرح میکنیم برخی از فواید بعثت انبیا است. خب آثار و فایده های بعثت انبیا بیشتر از اون که بشه در یک وقت محدودی اون رو بیان کرد. بنابراین ناچاریم که به عنوان نمونه بعضی از اون فواید رو عرض کنیم که این هم خودش به نوعی میشه هدف بعثت یا فلسفه بعثت. این فایده ها در ابعاد مختلف مادی و معنوی، دنیاوی و اخروی، فردی و اجتماعی، جسمانی و عقلانی و قلبی و روحانی، خلاصه در ابعاد مختلف خودش رو نشون میده که بعضیش عرض خواهیم کرد و خیلیش هم دیگه فرصت گفتنش نیست.
بله.
یکی از این فواید مدیریت بر عقل، یکی از اون امتیازاتی که انسان رو از بقیه حیوانات ممتاز میکنه عقل انسانه، که عقل هم مثل بدن نیاز به رشد و تربیت داره. وقتی انسان متولد میشه عقلش عقل بالقوه هست، عقل بالفطره هست. این عقل باید رشدش داد تا عقل بالملکه بشه، تا عقل بالفعل بشه، تا عقل مستفاد بشه، یا حداقل بالفعل باید بشه. اگر نه اون بذرها به خودی و خود اثری ندارن، چون انسان فطرتش دو عرصه میشه، دو شاخه داره، فطرت عقل و فطرت دل. هر دو بذرن، هر دو باید شکوفا بشن. خب این شکوفا شدن عقل و تربیت عقل نیازمند هدایت و راهنمایی تا انسان اشتباه نکنه. همچنین آفاتی که در مقابل عقل هست، حتی عقل رشد یافته، عقل به فعلیت رسیده هم گاهی دچار آفت میشه. مثلا هوای نفس و غریزه خب از آفات و آسیب‌های عقلن، و گاهی میشه که عقل با همه عظمتش میاد در خدمت هوا قرار میگیره، در خدمت غریزه قرار میگیره، در خدمت حیوانیت قرار میگیره. این فرمایش مولا در نهج البلاغه میفرماید: کم من عقل اسیر تحت هوا امیر.
بله.
چه بسا عقل هایی که اینها تحت اسارت هوای نفس قرار گرفتن. چون الان در غرب انسان مشاهده میکنه همینه، عقل هست، علم هست، تکنولوژی و صنعت هست، سیاست ورزی هست، هنر هست، اما همه اینها در خدمت هوای نفس و در خدمت تحریک شهوت و در خدمت اغراض نفسانی است. چه در فلسطین اتفاق افتاد، این کشتار وسینا، همش تحت حاکمیت عقله، عقلی که در خدمت هوای نفس قرار گرفته. خب از دو جهت هم باید عقل رو در جهت ایجابی و در جهت مثبت باید رشدش داد، تربیتش کرد، هم از اون طرف باید از آفات و آسیب‌ها حفظش کرد. و این فایده بعثته. بعثت میاد عقل رو کنترل میکنه و عقل رو جهت میده، حتی تا جایی که خود همین عقل انسان به مقصد میرسونه. امام صادق فرمودن العقل ما عبد به الرحمن بکتس به الجنان. تا اینجا عقل عقل عملیه، ولی خب فرق نمیکنه. به هر حال عقل انسان رو به عبادت سوق میده و انسان رو بهشتی میکنه. نکته بعدی که عرض میکنم اینه که خب عقل اون مستقلات عقلی تعداد کمی است. اونایی که عرض کنم که عقل به خودی خود میفهمه و نیاز به کمک شرع و علم نداره، خیلی تعدادشون کم هست. اینکه مثلا فرض بفرمایید که احکام و قضایایی که عقل مستقلا میفهمه، مثلا استحاله اجتماع نقیزین یا استحاله ارتفاع نقیزین یا اجتماع ضدین یا مثلا چیزی از این قبیل که جز از کل بزرگتر نیست، اینا خیلی کمه. در این گونه موارد خب شر میاد معید عقل میشه، معاذب عقل میشه. اما عمدون جایی که عقل ورود نداره شر تأسیس میکنه و عقل هم تایید میکنه.
استاد در مستقلات عقلی پس این جمله خیلی صحیح نیستش که ما بیاریم بگیم که مدیریت انبیا بر مستقلات عقلی هست.
نه، اون به خودی خود میفهمه.
بله،
عقل به خودی خود همه قطعی انسان فهمید که کل یعنی چه، جز یعنی چه، بدون اینکه شر بخواد بگه خودش حکم میکنه که جز از کل بزرگتر نیست. که از دلایلی که ما قائل به حسن قف عقلی هستیم همینه.
بله.
که اگر حسن قف شرعی بود باید فقط کسانی این حسن رو میفهمیدن که شر رو قبول داشتن.
بله.
اما خیلی ها که شر رو هم قبول ندارن، حسن مثلا عدالت رو قبول دارن.
بله.
حسن شکر منعم را قبول دارن و قبح ظلم و کارهای زشت همه قبول دارن، بدون این که به شرع توجه کنن قبول دارن. خب اینجاها عقل نمیتونه وارد جزئیات بشه و خیلی از چیزها را مثلا جزئیات عبادات و معاد این چیزا اصلا ورود نداره. در این گونه موارد پیامبران و شرع میان و حقایق رو برای انسان میگن. اون چیزی اینجا عقل اگر کامل شده باشه و اگر رشد کرده باشه میشه مؤید. یعنی شما وقتی که شریسی گفته، ما ظاهرا در برنامه گذشته بود که فلسفه حجاب در نماز رو سوال کرده بودن، گفتیم که وقتی که عقل ثابت میکنه که خداوند حکیمه، از حکیم جز کار حکیمانه صادر
نمیشه.
و به سادگی ما میفهمیم که این خودش برهان لمی هم هست، برهان قوی هم هست. خدا حکیم است و همه کارهاش حکیمانه است. او دستور داده در نماز شما این پوشش رو داشته باشید، پس 100% این پوشش میشه حکیمانه. این برهان لمیست. خب اینا مقدماتش از شرع گرفته شده، ولی عقل هم تایید میکنه و اونو در قالب برهان بیان میکنه. خب این یکی از فایده های نبوت بود. فایده دیگه که حالا بعدن ان شاء الله بیشتر توضیح خواهیم داد، رفع اضطراب و ایجاد آرامشه، که اگر بعثت انبیا نبود و ما با انصاف بنابود برخورد کنیم، همیشه در حال اضطراب و دلهوره و نگرانی بودیم که این کارش ما میکنیم، آیا ما تصرف در ملک غیر میکنیم، آیا اینا درست هست یا درست نیست، ما آب مینوشیم، آیا این نوشیدن آب درست هست یا درست نیست. شعر میاد و تکلیف روشن میکنه که انشاءالله بعدا صحبت خواهیم شد.
بسیار خوب، متشکرم استاد. ببخشید با اینکه زمان این بخش افتاری برنامه گذشته در حد بسیار کوتاه، فقط یه سوالی خدمتتون عرض میکنم. این جمله که میفرمایید بحث حکم میکند عقل و عقل حکم کردنش، چون برخی اساسا با این مسئله مخالف هستند و کتاب ها هم نوشته شده که معتقدن که عقل وظیفش و کاری که از دستش برمیاد کشف هستش و حکم صرفا کار خداوند هستش و این خداست که میتونه حکم کنه، عقل حق نداره حکم کنه. حالا اگر کوتاه بفرمایید.
حکم معنی متعدد داره. یک معناش دستوره، من حکم میکنم شما این کار انجام بدید. یک معناش قضاوته،
بله.
به قاضی میگن چی؟
حاکم شهر.
یک معناش بیان نظره، یه از نظر من حکم این است. عقل اینجا حکم میکنه،
بله.
عقل حاکم است به این که دو تا چهار تاست، این هم اسمش حکمه، ولی این حکم با اون دستور فرق میکنه. اونا این دو تا با هم قاطی کردن.
بله، پس اشتراک لفظیه و باید دقت بشه. متشکرم از شما جناب استاد و انشالله در برنامه آینده ادامه بحث رو از محضر شما استفاده خواهیم کرد. صدای ما رو از رادیو معارف برنامه پرسمان اعتقادی میشنوید.
دلا چون کس نخواهد من دایم هم نمانی تو، قدم در نه اگر هستی طلب کار معانی تو. گرفتم صد هزاران علم در مویی بدانستی، چو مرگ از سایه اندازد سر مویی چه دانی تو.
329 10551 و 552 با پیشماره شهر مقدس قم 025 دو شماره تلفن آشنای برنامه پرسمان اعتقادی است و نیز شماره سامانه پیامکی 30553. اما سوالات تلفنی شما عزیزان و اولین سوال.
آقای محمدی سلام، همچنین مجری توانا از عواز هنگ میزنم، جعفری هستم. آقای محمدی گفتن 40 بگیرن جز مخلصین، بعد 40 بیشتر هم بگیرن که جز مخلصین. فرق مخلص با مخلص چیه؟ بعد آقای محمدی 40 رو توضیح بدید بیشتر، دوست دارم انجام بدم. بعد یه مسئله دیگه که چند سال خیلی زجرم میره این که تو قبر زنده بشم، حالا برای سر مثلا سکته یکی بگن آقا فوت شده، آقا پزشکان هم تایید بکنن تو قبر زنده بشم.
سلام عرض کنم خدمت شما جناب آقای جعفری که از اهواز تماس گرفته بودید. متشکریم از لطفی که به رادیو معارف دارید و به برنامه پرسمان اعتقادی. جناب استاد دو تا سوال داشتن. سوال اولشون درباره چله گرفتن بود، این که انسان به مخلص بودن میرسه، به مخلص بودن میرسه. توضیحاتی در این باره از شما خواستن، بفرمایید.
در مورد فرق بین مخلص و مخلص، مخلص اسم فاعله، مخلص اسم مفعوله. مخلص یعنی کسی که داره اخلاص می‌ورزد، فاعل اخلاص بندهه. تلاش میکنه که کاراش خالص بشه، تلاش میکنه که به مقام اخلاص برسد، چله میگیره که نتیجه این چله این بشه که او به مقام اخلاص برسه. مخلص فاعل اخلاصش خداست، یعنی خدا بنده رو خالص کرده و چون اراده خدا بر همه چیز غالبه، دیگه مخلص از تیرس شیطان خارج شده.
بله.
دیگه شیطان نمیتونه وسوسه کنه، او رو به گناه وادار کنه، به شرک و به ریا و اینها وادارد.
بله.
ولذا شیطان وقتی خودش گفت قالف به عزتی جل اقوین هم اجمعین، بلافظه گفت الا عباده که من هم المخلصین، چون میفهمید که نسبت به مخلصین هیچ راهی
نداره.
پیامبران خدا مخلص بودن، حضرت یوسف چون از مخلصین بود شیطان نتونست او رو به گناه وادار کنه. پس مخلص کسی است که خدا او رو برای خودش خالص کرده، دیگه از همه این مراحل چیز گذشته. هم مخلص نه، مخلص هنوز در معرض خطر
هست.
باید از مخلص بودن شروع کنیم. من گفتم چله، مثلا فرض کنید شما 40 روز تلاش میکنید، که البته کار سختی است، تلاش میکنید که هر عمل و رفتار و گفتار و کردار همش خالص برای خدا باشه. میخواید حرف بزنید، با خودتون فکر میکنید خود این حرفی من میگم برای خداست یا برای خدا نیست. جایی میخواید برید، میگید خب من دارم میرم اینجا برای خدا میرم یا برای غیر خدا. عبادت که میکنید باید یک آنالیزی بکنید از نیت خودتون، من برای خدا دارم عبادت انجام میدم یا غیر خدا. این نیاز به دقت و مراقبت شدید داره که انسان اون چله های اول خیلی راحت نمیتونه به جایی برسه، ولی بعد یواش یواش اخلاص زیادتر و زیادتر میشه تا جایی که دیگه مخلص میشه. یکی پیامبر فرمودن که من اخلص نفسه لله 40 صباحا جرت ینابی و حکمه من قلبه الى لسانه. همون هر کسی که 40 روز خودش رو برای خدا خالص کنه، برای خدا از هر جهت خودش خالص کنه، یواش یواش چشمهای حکمت از قلبش به زبانش جاری میشه، میشه حکیم، سخنش حکیمانه میشه. پس چله منظور اینه، چله هایی که انسان تمرین اخلاص میکنه و تلاش میکنه خودش رو از هر شائبه، از هر ریا و سمعه و چیزهایی که ضد اخلاص هست پاک کنه. چله اول نشد، چله دوم نشد، چله سوم، تا زمانی که ببینه که دیگه کارهاش برای خدا خالص شده. باز تأکید میکنم گرچه کار سختی است اما امکان پذیر هست، منتها نیاز به مراقبت و دقت داره. نداشتن دوستان که یه وقت انسان کارها رو انجام میده، مخصوصا گفتار، بدون دقت حرفو میگه، به تعبیر امیرالمومنین از فیلتر عقل عبورش نمیده، خب اون درد سرساز میشه.
بله.
یه فرمایش زیبا داره حضرت فرمود: لسان العاقل وراء قلبه و قلب الاحمق وراء لسانه.
بله.
زبان انسان عاقل پشت قلبشه، هر حرفی رو نمیزنه، هر خود بزنه ببین این حرف به کجا برمیخوره، یعنی اول روش توجه میکنه، دقت میکنه، از اون فیلتر عقل عبورش میده. اگر عقل امضا کرد میگه، عقل شو امضا میکنه، سخنی که برای خدا باشه.
بله.
سخنی که خلاف امر خدا باشه رو عقل اجازه نمیده.
بله.
اما انسان احمق اینجوری نیست، اول حرف رو میزنه بعد از عقل سوال میکنه که نظرت چیه. بله. یه کار از کار گذاشته دیگه.
بله.
خب این معنای اخلاص ورزیدن به این معناست و فرق مخلص و مخلص رو هم گفتم.
بله، بسیار خوب، متشکرم جناب استاد. یه بخش دومی هم سوالشون داشت و ترسی داشتن از اینکه نکنه در قبر دوباره زنده بشن.
البته این احتمال مثلا من بگم اثر 1 میلیون یا حتی 10 میلیون انسان یکی هم اتفاق نمیفته. در گذشته تا طرف میمرد فوراً دفنش میکردن، چون این تشریفات امروز رو نداشت. امروز که اینجوری نیست که، مدتی تو سردخانه هست، نمیدونم مدتی تا تجهیزاتش فراهم بشه و نمیدونم مجوزهای لازم گرفته بشه و بعد اون زمان هم امکانات پزشکی حالا که نبود.
بله.
با دست می‌ذاشتن رو مثلا شقیقش، دست می‌ذاشتن رو نبضش، حتی اکثر مثلا قلبش رو نگاه می‌کردن ببینن حرکت می‌کنه یا نمی‌کنه، نمی‌کرد، می‌گفتن مرده، تموم شد. امروز اینجوری نیست، امروز دستگاه‌های بسیار دقیق و حساب شده هست و پزشکا هم به این سادگی‌ها مجوز نمی‌دن، مجوز دفع نمی‌دن تا احراز نشه. بنابراین این احتمالی که ایشون ازش می‌ترسه یک در 10 میلیون هم نیست و عقل میگه این احتمالات انسان باید بهش توجه
نکنه.
اگه از شما بپرسن که اگه بری بیرون یک در 1 میلیون ممکنه تصادف کنید، احتمال هست دیگه،
بیشتر حتی احتمال
شاید بیشتر هست. یک در 1000 مثلا ممکنه تصادف بله. میشه گفت که چون یک در 1000 ممکنه من تصادف کنم، اصلا بیرون نمیرم
بله. نره نون بخره.
آره، به این احتمال ها کسی توجه
نمیکنه. متشکرم از شما جناب استاد. ممنون هستیم از برادر عزیز آقای جعفری که از اهواز سوالشون رو مطرح فرموده بودن. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی، نشانی رادیو معارف در فضای مجازی ادسان رادیو معارف هستش. و نیز شما عزیزان میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا رو گوشی‌های هوشمند خودتون شنونده برنامه پرسمان اعتقادی باشید.
پاسخ‌های کوتاه
913-20-89 پرسیدند آیا در صدر اسلام پیامبر صلوات الله علیه و آله از طرف خدا حجاب را آوردند که اجباری شد و هر کس رعایت نمی کرد با او برخورد می شد؟ به طور کلی دستوراتی که از جانب خدا بر پیامبر صلوات الله علیه و آله نازل می شد اگر فردی رعایت نمی کرد چه حکمی داشت؟
ما یه قانون داریم بنام امر معروف نهی از منکر که بر همه واجبه، که اگر کسی دستور خدا را عمل نکرد ترک معروف کرد او رو امر معروف کنیم و اگر خواست کار حرام انجام بده او رو نهی از منکر کنیم. و قانون حجاب هم از قوانین اسلام هست، از واجبات اسلام هست، کسی این واجب رو ترک کنه خب باید امر معروف و نهی از منکر بشه. پیامبر هم این کار میکرد، امیرالمومنین هم این کار میکرد، بله اونها هم اگر با گناهی برخورد میکردن حتما با اون گناه برخورد میکردن، اگر گناهی رو میدیدن حتما با اون گناه برخورد میکردن. پیامبر تو بقیه ایستاده بودن، عده داشتن عبور میکردن، روز بارانی بود، مرکب یکی از اونها که خانمی که سوارش بود سر خورد و این خانم افتاد، پیامبر فورا روشون برگردوندن. اصحاب اونجا بودن گفتن یا رسول الله اینها متسروله، این خانم حجاب کامل داره، پوشی کامل داره. سه بار پیامبر فرمود رحم الله المتسرولات، رحمت خدا بر کسانی که حجاب کامل دارن. حالا اگه خانم حجابش کامل نبود پیامبر چیکار میکرد؟ نمیگفت که لعنت خدا بر کسانی که پوشش کامل رو مراد نمیکنن؟ همطور امیر المؤمنین برخورد میکرد. بنابراین بله، در اون زمان هم به عنوان یک امر واجب حتما امر معروف می‌کردن و نهی از منکر. مطلب دوم این که خب حجاب این بعضی که امروز مطرح هست در اون زمان مسئله نبود، مسئله اجتماعی نبود، مسئله سیاسی نبود، مسئله امنیتی نبود. امروز حجاب شد یک مسئله سیاسی امنیتی، شیاطین از طریق حجاب میخوان براندازی بکنن، میخوان به اسلام لطمه بزنن، میخوان به جامعه اسلامی ضربه بزنن. امروز با این وضع موجود و با اجتماع امروز حجاب شده مسئله، در حالی که در گذشته مسئله نبود. مسئله اخلاقی است، مسئله تربیتی است، مسئله که باعث متلاشی شدن خانواده ها میشه، مسئله است که دشمن پشت این مسئله سنگر گرفته تا به اسلام و کشور اسلامی و مسلمان ها ضربه بزنه. سرویس های جاسوسی دشمن پشت کاره، نمیشه مقایسه کرد با اون زمان. سیمونو بگیم که آیا در زمان پیغمبر هم اگر کسی با سرعت 120 کیلومتر حرکت می‌کرد جریمه‌اش می‌کردن یا حتما باید با اسبش از سمت راست حرکت می‌کرد یا اگر مثلا از سمت چپ خیابون می‌رفت؟ نه خیابونی بود، نه از کنم که قانون راهنمای رانندگی بود، چون ترافیکی نبود، چون تصادفی نبود. نه، مسئله بر حسب اون شرایط اجتماعی گاهی به وجود میاد. امروز حجاب یک مسئله اجتماعی، سیاسی، امنیتی، اخلاقی، تربیتیه. در گذشته هیچ کدام از اینها نبود، فقط یک مسئله مذهبی صرف بود، یک گناه بود که اگه این گناه رو انجام میداد بر همه واجب بود که او رو نهی از منکر بکنن. مطلب هم در قرآن اومده، قبل از ظهور اسلام هم زنها و مردها پوشش داشتن، زنها جلباب یعنی چادر سراسری داشتن، فقط قرآن گفت که دو طرف چادر رو هم بندازید که کل بدنتون پوشیده بشه، همه خمار و مقنعه داشتن، روسری داشتن. فقط قرآن گفت ولی از ابن به خماره نه علاج و بهم، یه طرف رو سبی نظر اون طرف که اون زیر چونشون اونجاها پوشیده بشه. پس قرآن حجاب نیاورد چون حجاب داشتن همه. خود اروپایی‌ها شما 150 سال پیش مطالعه کنین، همه پوشش کامل کامل دارن. بعد از رنسانس و این انقلاب صنعتی و این اجناس بنجولی که پیدا شد، برای فروش این اجناس اومدن از برهنگی زن استفاده کردن و زن رو وسیله تبلیغ کالاهاشون، یعنی برهنگی زن رو وسیله تبلیغ کالاهاشون قرار دادن. والله همه جوامع بشری لباس داشتن، لباس کامل داشتن. شما تاریخ تمدن ویلدورانت رو بخونید، خود اروپایی ها ببینید که لباس کامل و بسیار خوب داشتن، یعنی پوشش کامل و کامل داشتن. یهودی ها همینطور. این برهنگی در واقع یک مسئله جدیدی است، اونم برای همون اهداف اقتصادی و امروز برای اهداف سیاسی امنیتی خودشون دارن از بی‌حجابی سوء استفاده میکنن.
کسی که پدرش فوت کرده، بعد همیشه هم از پدره ناراضی بوده. پدرم خیلی واقعا برای بچه‌هاش پدری اونجوری نکرده، ولی الان که مثلا فوت کرده، بالاخره یه مقداری مال و منال براشون گذاشته، ولی مثلا اصلا اینا هیچ وقت نمیرن سر خاک پدرشون. می‌خواستم ببینم آیا این گناه داره کسی که پدرش هم مرده ولی همیشه ناراضیان از پدره، میگن در حق ما پدری نکرده. می‌خواستم ببینم آیا اینا هم جز آقه والدین حساب میشن، آقه والدین میشن اگه به پدرشون خیراتی ندن یا مثلا سر خاکشون نرن. سلیمانی هستم، از کرج زنگ میزنم.
بله، خب این که حق پدر خیلی بیشتر از این حرف هاست که اینا میگن خیال کردن. بله، اگر به فکر پدر، همین فکری که الان دارن فکرشون باطله و احتمال آقا والدین شدنشون هست. این که پدری نکرده یعنی چه؟ وجود اونها از اوست و زندگی کردن، خرجشون رو داده، حال خرج هم نداده باشه، به هر حال حقشون انقدر زیاده که اگر کوتاهی هم کرده باشن و اشتباهاتی هم کرده باشن، با اون حق قابل قیاس نیست. پس امکان این که همین ها آقا والدین بشن هست، حتما برن به زیارت قبرش، حتما براش خیرات و مبارات بدن، وگرنه بله ممکن اینها آقا والدین بشن.
آقای نبی الله نجفی از جهرم پیامک فرستادند و گفتند میخواستم بدونم دینهای قبل از اسلام به جای نماز چه چیزی داشتند؟ چطوری عبادت میکردند؟
دین که فقط اسلامه، همه دین ها اسلام بود، ولی شریعت هاشون با هم فرق میکرد. در شریعت مسیح، در شریعت موسی، در همه شریعت های آسمانی عبادت بود، هم نماز بود هم روزه بود. در قرآن داریم که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یا در قرآن داریم که به حضرت مریم خطاب میشه و کئی معراکین، تو هم همراه رکوع کنندگان رکوع کن، که معلوم میشه که پس نماز داشتن، نمازشون هم رکعت داشته یا رکوع داشته. منتها طبیعی است که اون سرودها و الفاظی که در نمازشون میخوندن با اون چی ما میخونیم فرق میشد، چون ما بخش اعظم نمازمون قرآن، اونا که قرآن نداشتن. همین سرودهایی که الان مسیحی‌ها در یک شنبه‌ها در کلیسا میخونن به نوعی نماز اونها حساب میشه، گرچه اینا تحریف شده، شکست عیسی آورده نیست، ولی در واقع به نوعی میخوان همون احکام تشریع شده از طرف حضرت عیسی رو انجام بدن که نماز بوده توش. روزه خاصی مسیحا داشتن که در قرآن گزارش شد، اون هم اسمش روزه صمت یا روزه سکوت بود، که اون البته در اسلام مشروع نیست و کسی نباید روزه سکوت بگیره، ولی مسیحیت داشتن. پس هم روزه داشتن هم نماز، منتها شکلش با روزه و نماز ما فرق می‌کرد.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
آنچه شنیدید بخش پرسش و پاسخهای کوتاه بود که جناب استاد در فرصتی مجزا تشریف میارن و تعدادی از سوالات اعتقادی شما عزیزان پاسخ میفرمایند. 329-551 و 2 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 راه های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. از طریق سامانه پیامکی شنونده عزیزی با شماره 0912-56-27 سوالی مطرح فرمودند که خدمت جناب استاد قرائت میکنم. ایشان فرمودند که علل و عوامل ماندگاری و پایایی و پویایی و نیز توسعه واقعی کربلا و اثرگذاری که این واقعه داشته را توضیح بفرمایید. در خدمت شما هستیم استاد.
نکته اول اینه که خب این سوال از اینجا نشأت میگیره که خب ما وقایع تاریخی کم نداریم که خونبارتر، فجیع‌تر و وحشتناک‌تر از واقعه کربلا باشه. یک سال بعد از واقعه کربلا همین سپاهیان یزید به شهر مدینه حمله کردند و جنایاتی در شهر مدینه انجام دادند که قابل گفتن نیست. بعدش مثلا فرض کنید که 2-3 سال بعدش قیام طوابین رخ داد و چیزی از این قبیل فراوان بود، ولی اثری از اونها باقی نمونده. شما کسانی که مکه میرن برمیگردن ازشون بپرسید که شهدای حره رو زیارت کردید؟ میان حره چیه؟ شهدای حره کجا؟ اصلا خبر ندارن. حالا سوال اینه که چرا این